من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و باز خیلی خوشحالم که این بخت رو دارم که در خدمت دوستان عزیز باشم. میخواستم من امروز راجع به نسبی باوری صحبت کنم، یعنی ریلاتیویزم. خب اگر که فلسفه رو ریشه شناسی کنید، جوری که همه دوستان عزیز اینجا میدونن، فلسفه یا واژه فیلسوفی مشتق از واژه فیلیا و سوفیا. در زبان یونانی ما چندین واژه برای عشق داریم، چون تفکیک‌های دقیقی دارن انواع عشق رو از هم دیگه جدا می‌کنن. یکی از اون واژه‌ها عبارت است از فیلیا که بهترین معادلش در زبان فارسی واژه دوستیه، و سوفیا که به معنای حکمت نظری، ویزدام. فلسفه یعنی کسی که عاشق حکمته. من گاهی اوقات میگم مثلا این معادل عشق موتور رو شنیدید؟ میگن کسی عشق موتوره. فلسفه یعنی کسی که عشق دانستن، عشق حکمت، دوست داره همینجور ریسرچ کنه بدونه. و تمام علوم در واقع یک روزی زیر این چتر بزرگ بودن. این سوال همیشه مطرحه که شما فیلسوفا پیشرفتم کردید یا پیشرفت نکردید تا حالا. گیرم این سوال خودش یه جور خلط مقولیه، یه جور کاتگوری میستیکه. یعنی مفهوم پیشرفت اساساً یک مفهومی است که در دل ساینس شکل میگیره، اطلاقش بر دیسیپلین های دیگه. نمیشه گفت شعر احمد شاملو نسبت به شعر حافظ پیشرفت کرده؟ نه. پسرفت کرده؟ نه. ترم پروگرس یا پیشرفت مال یه دیسیپلینیه که اطلاقش به دیسیپلین های دیگه شاید چندان درست نباشه. ولی واقعیت در مورد فلسفه اینه که فلسفه هر وقت یکی از دیسیپلیناش به نتیجه میرسه جدا میشه از فلسفه. خب مثلا شما میدونید این چیزی که ما امروز میگیم فیزیک، طبیعیات، این رو در واقع خود نیوتن بهش نمیگفته به این معنا فیزیک. این فیلسوفیه، در واقع نچرال فیلسوفیه، فلسفه طبیعیه. خب اینا جدا شدن رفته رفته، روانشناسی جدا شد، انسانشناسی جدا شد، زبانشناسی جدا شد، ساز جدایی زدن. اگر فلسفه دنبال حقیقته، دنبال اینه که آدم فیلسوف باورهای درست بیشتری داشته باشه و باورهای نادرست کمتری داشته باشه، وقت یه سوال پیش میاد. ما یک مفهومی رو در تاریخ فکر داریم که میشه اسمش رو همین نسبی باوری یا ریلاتیویزم گذاشت، و این مفهوم به ما میگه که فرقی نمیکنه چی درسته چی غلطه، اصلا غلط و درستی نداریم. باور من برای خودم درسته، باور تو هم برای تو درسته. برای تو درسته که الف ب، برای کاوه درسته که الف ب نیست. هر کی باوری داره، باورام به عدد نفوس الخلائق وجود دارن، هر کس باور خودش رو داره. و اینطور نیست که بعضی باورها یا مجموعه بعضی معتقدات انسانی درست تر یا موجه تر از پاره دیگر از باورها یا معتقدات باشن. همه باورها به یک اندازه سلیم یا به یک اندازه سقیمن. ما به این دیدگاه در فلسفه میگیم نسبی باوری. به عبارت دیگه حقیقت یا صدق، truth هم فروتنانه با تی کوچیک، همین جمله های درستی که ما میگیم، نه حقیقتی که فکر کنید یا همش پیشمونه یا همش پیشمون نیست. نه همین باورایی که صادقه، این که این باور صادقه که الان من توی این کلاس دارم درس میدم، این باور صادقه که 2+2=4، باورهای صادق فروتنانه، تروس با تی کوچک. یک نسبیگرا به ما میگه ما یه همچین نداریم. حقیقت نسبت به افراد مختلف چیزیست مختلف. به این نوع از نسبیگرایی که میگه حقیقت نسبت به افراد مختلف چیزیست مختلف، میگیم نسبیگرایی فرد محور یا individual relativism، چون انواع دیگری هم برای نسبیگرایی متصور. خب این individual relativism چنان که به نظر میرسه در همون نگاه اول با یک معضل جدی روبروست که فیلسوف ها به این معضل میگن سلف ریفرنس یا خود ارجایی. خود ارجایی یعنی چی؟ برای که من مفهوم خود ارجایی رو باز کنم، میخوام که یک پارادوکس مشهور رو در تاریخ فلسفه خیلی به اجمال به هم نگاه کنیم که بفهمیم خود ارجایی یعنی چی. و اون پارادوکس عبارت است از پارادوکس دروغگو، لایر. پارادوکس دروغگو در واقع پارادوکسی است که تا امروز منطق‌دان‌ها روش کار میکنن و پاسخهای مختلف دادن. ریشش در فلسفه یونان باستانه و اون اینه که یکی از فیلسوفای یونان باستان گفت هر چی که من میگم دروغه، هر چی که من میگم دروغه. حالا بیاین همین حرف رو به خود حرفی که فیلسوف زده ارجاع بدیم. اگر من گفتم هر چی که من میگم دروغه، خب چه مشکلی پیش میاد؟ این مشکل پیش میاد که همین حرفی که دارم میزنم که هر چی که من میگم دروغه هم دروغه. خب اگه این دروغ باشه یعنی چی؟ اگه این دروغ باشه که هر چی که من میگم دروغه، یعنی این حرف راسته. اگه دروغ باشه نتیجه میگیریم راسته. اما فرض کنید این که من میگم هر چی که من میگم دروغه یه حرف راست باشه، یعنی من راست بگم که هر چی که میگم دروغه، خب ببینید چه مشکلی پیش میاد. من راست دارم میگم که هر چی میگم دروغه، بنابراین همین حرفی هم که میزنم دروغه. ببینید با یه جمله طرفی که وقتی خودش رو به خودش ارجاع میدیم، مدعای خودش رو به خودش ارجاع میدیم، از دروغش به راستیش میرسیم و از راستیش به دروغ بودنش میرسیم. یک رفتار عجیب نشون میده. سلف ریفرنس یعنی همچین چیزی، یعنی مدعیات خودمون رو به خود اون حرفی که میزنیم هم اطلاق کنیم. خب در مورد موزل نسبی باوری هم همین خود ارجایی رو بیایم انجام بدیم. نسبی باور چی میگه؟ نسبی باور میگه که هر ادعایی که طرح میشه صدقش نسبیه. صدق مدعیات نسبیه. فلان جمله برای شخص پی درسته، برای شخص پی یک درست نیست، برای شخص پی سه باز ممکنه درست یا نادرست باشه. همین ادعا رو بیایم ریفر کنیم به خود نسبی باوری. خودش داره یه ادعا تر میکنه دیگه، میگه هر ادعایی که تر میشود درستی یا نادرستیش به افراد ربط داره. هر ادعایی که تر میشود درستی یا نادرستیش به گوینده ربط داره. خب اگه اینطور باشه خود همین ادعا تکلیفش چی میشه؟ پس خود همین ادعا هم اگه کاوه بگه ممکنه درست باشه، آرش بگه ممکنه غلط باشه. اینجاست که نسبی باورها گیر میفتن در واقع. یعنی معضل خود ارجاع باعث میشه نسبی باوری غیر قابل دفاع بشه. چرا غیر قابل دفاع بشه؟ به این دلیل ساده که نسبی باور هم میخواد بگه من به یه حقیقتی در جهان رسیدم و اون حقیقت اینه که حقیقت نسبی است. خب اگه حقیقت نسبی است، خود همین حقیقتی هم که تو مدعی هستی بهش رسیدی هم نسبیه. بنابراین نسبی باوری از همون لحظه اول، از همون لحظه اول زیراب خودش رو میزنه، سلف دیستروینگ، خودش شالوده های خودش رو ویران میکنه، بر شاخ نشسته و بن میبره. اما من میخوام دو تا ترم رو با نسبی باوری خلط نکنیم. یک موقع ما از نسبی باوری حرف میزنیم، یعنی ریلاتیویسم، این هر کی هر چی میگه درسته یا هر کی هر چی میگه غلطه یا اصلا درست و غلطی نداریم. در مقابل ریلاتیویسم ما داگماتیزم رو داریم، یا جزمی باوری، آدمی که جازمه، آدمی که میگه نه هر کی هر چی میگه درست نیست ولی فقط حرفای من درسته. حقیقت کجاست؟ باز چه تروس با تیه کوچیک، چه تروس با تیه بزرگ، توی جیب من گوینده است، هر چی که من میگم درسته. این دوتا دیدگاه هر دو به یک اندازه خام، ناپرورده و نادرستن. به جای این دوتا بدیل ما میتونیم از پلورالیزم حرف بزنیم، یا چندگانه باوری یا کثرت باوری. نه هر کی هر چی میگه درسته، نه حقیقت فقط یک چیز در جیب منه. دستگاه های مختلف برای حقیقت داریم، حقایق مختلفی داریم، ولی معنی این که حقایق مختلف داریم این نیست که هر کی هر چی میگه درسته. با نه خیلی ها حرفای غلط و ناجور میزنن، خیلی ها حرفای درست میزنن، ولی دستگاه های مختلفی. من میتونم به خیلی از مسائل از چند چشمنداز نگاه کنم. کسی که در واقع در جهان مدرن این نگاه رو ما یاد داد تحت عنوان پرسپکتیویسم، بعد ها فیلسوف ها ازش یاد میکنن، فریدریش نیچه، فیلسوف مهم آلمانی جهان مدرن، فیلسوف مهم بعد از روشنگری. فریدریش نیچه به ما میگفت میشود از چشماندازهای مختلفی به حقیقت نگریست، ولی معنیش این نیست که همه چشماندازها به یک اندازه خوبن. بله من میتونم مثلا به یک انقلاب از منظر جامعه شناختی نگاه کنم، از منظر روان شناختی نگاه کنم، از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کنم و ها کذا و ها کذا. ولی این معنیش نیست که هر کس هر تحلیلی داد راجع به انقلاب بگیم بارک الله عجب تحلیل خوبی دادی این درسته. نه، ما غلط داریم و درست داریم و فیلسوف یعنی کسی که میخواد از انبان جهل ما بکاهد و بر انبان حقایقی که ما داریم بیفزاید، نادانی ما رو کم کنه، دانایی ما رو بالا ببره. بنابراین از همون لحظه اول جلوتر میگم فلسفه تنیده میشود با مقابله با نسبی باوری. کسایی که میگن هر کی هر چی میگه به یک اندازه درسته، هر کی هر چی میگه خوبه، بعضیا میگن ما از یه جور نسبی باوری دیگه حرف میزنیم که اسمشو میذارن نسبی باوری اخلاقی یا اتیکال ریلاتیویسم. یعنی میگم آره کاوه راست میگی، هر کی هر چی میگه همه جا درست نیست، بالاخره در ریاضیات یه فرمول داره این یه جواب داره، نمیشه یکی گفت مثلا معادله جوابش چیز دیگه است تو میگه آ غلط میگی این جوابشه، اینم باید بدنی تا امتحانتو پاس کنی. منتها در اخلاق هر کی هر چیه، اخلاقیاته که اونجا نسبی گرایی درش حاکمه. بعضیا این ادعا رو میکنن، وقتی میگن اسم این ادعا رو بذاریم اتیکال ریلاتیویسم یا نسبی باوری اخلاقی. خب من وارد نسبی باوری اخلاقی شدم که باید نمیخوام بشم. اگه خواستید با جزئیات نسبی باوری اخلاقی و نقدهاشو ببینید، باز تو کانال من مقاله مفصلی از فیلسوف امریکایی دانشگاه لویولا ترجمه شده به نام توماس کارسون که میتونید اونجا خیلی دقیق راجع به نسبی باوری اخلاقی بخونید. ولی به نظر میرسه این نسبی باوری اخلاقی دست کم دوتا مشکل داره به اجمال بگم. یکی اینه که با شهودای اخلاقی ما جور در نمیاد. یعنی قتل کودک بیگناه محض تفریح انگار تحت هر شرایطی بده. اینجور نیست که بگی اگه کاوه کودک بیگناه محض تفریح کشت این خوبه، اگر لیلا کشت این بده، اگه آرش کشت باز خوبه. نه نه، به نظر میاد بعضی از چیزهای اخلاقی وجود دارن مثل هولوکاست که اینا تحت هر شرایطی مضمون و بدن. اما کسایی که از نسبی باوری اخلاقی دفاع میکنن، میدونید چرا از نسبی باوری اخلاقی دفاع میکنن؟ برای نجات یک ارزش دیگری در اخلاق این کار رو میکنن که اون ارزش اسمش هست تولرنس یا رواداری یا تسامح یا مدارا. میگن اگر ما در اخلاق نسبی گرا بودیم، اون وقت با فرهنگ های دیگه، با ادیان دیگه روادار خواهیم بود، مداراگرانه تر با اونها برخورد خواهیم کرد. مشکل اینجاست که خب اگر مدارا یک ارزش اخلاقی خوبه، تویی که نسبی باور اخلاقی هستی همون لحظه اول دچار یه مشکل میشی، چون مدارا انگار تو نسبی باوری، برای یکی خوبه برای اون یکی بده چون تو نسبی باوری، در حالی که تو میخوای به من بگی مدارا خوب است، ابجکتیو خوب است، خیلی ابجکتیوه، خیلی عینیه، خیلی آفاقیه، فارغ از این که کیچه ادعایی داره. حتی من معتقدم نسبیگرایی در زیبایی شناسی هم محملی نداره. دوستان میتونن به مقدمه کتابی که در واقع من ترجمه کردم تحت عنوان زیبایی شناسی خورد و خوراک رجوع کنن. اونجا معتقدم تیست یا ذائقه هم هرکی هرچی نیست، رلاتیویستیک نمیشه بهش نگاه کرد. اما یک چیز دیگر رو باید تفکیک کرد و اون اینه که خب من چه حق دارم چیزی رو باور کنم؟ حق باور، حق باور. اینجا باید یه خورده تفکیکامون رو دقیق کنیم. یک موقع از ما داریم از حق قانونی صحبت میکنیم، یعنی از legal rights. بله همه ما حق داریم هر باوری رو داشته باشیم به لحاظ حقوقی، هر قدر خرافی و احمقانه و بی‌پشتوانه. همه حق دارن. چرا؟ چون ما در جهان مدرن یک آموزه ای داریم و اون اینه که ما انسان ها به لحاظ حقوقی حق داریم ناحق باشیم. ما به لحاظ حقوقی حق داریم ناحق باشیم، یعنی به خاطر اینکه من باور کاذبی دارم نباید منو حبس کنن، نباید منو حصر کنن، نباید منو زندان بندازن. یه باور کاذبی دارم یا مجموعه ای از معتقدات کاذبی دارم، به یه نظام کاذب معتقدم اصلا. بنابراین به لحاظ legal right همه ما حق داریم هر اندیشه‌ای دوست داریم داشته باشیم. معمولا این خلط میشه با حقوق دیگه، یعنی آدم ها میگن که خب ما حق داریم هر اندیشه‌ای داشته باشیم، ولی معنیش این نیست که هر اندیشه‌ای داریم درسته. حق قانونی داریم هر اندیشه‌ای داشته باشیم. چرا؟ چون یه حق دیگه هم وجود داره، اون اسمش هست حق معرفتی یا epistemic right. حق معرفتی. من به لحاظ معرفتی محق نیستم پاره ای از باورها رو قبول داشته باشم. من به لحاظ معرفتی محق نیستم بین عکسه کردن و اینکه یه اتفاق بد تو جهان میفته کوریلیشن بسازم. چرته، به لحاظ معرفتی پشتوانه نداره. این باور داشته باشم کسی حق نداره بیاد منو دستگیر کنه. کسی حق نداره بگه تو همچین باوری داشتی، میخوام زنده زنده بسوزونیمت. میخوام اصلا یه دو روز حسرت کنیم. بذار تو انفرادی. ولی به لحاظ معرفتی حق چنین باوری داشتن رو ندارم. یعنی به لحاظ معرفت شناختی این باور فاقد پشتوانه لازمه. دلیل ندارم براش، دلیل ندارم براش. من به لحاظ معرفتی حق ندارم بپذیرم 13 نقصه، چون دلیل ندارم براش. ولی به لحاظ حقوقی هر حقی دوست داشتم میپذیرم. این خانم لیندا زایگزبسکی از اعظم معرفت شناسی مدرن که چرخشی در معرفت شناسی غرب ایجاد کرد، خانم زایگزبسکی میگه ما آدم ها موظفیم باورهامون رو که میپذیریم یا نمیپذیریم وجدان پسندانه بپذیریم یا نپذیریم. یعنی چی وجدان پسندانه؟ یعنی بگی چرا این باور رو پذیرفتی؟ بگم به اندازه کافی راجبش فکر کردم، به اندازه کافی ادله مخالف رو سبک سنگین کردم، نظر مخالف رو شنیدم، نظر موافق رو شنیدم، فکر کردم، نقادانه و سنجشگرانه فکر کردم، حالا این باور رو پذیرفتم. و البته پاره ای از بدافزارهای ذهنی رو هم نداشتم، متأسف نبودم، جانبدار نبودم، فروتنی فکری داشتم و هاکذا و هاکذا، حالا این باور رو پذیرفتم. بعد میگه بعضی از آدم ها موقع صحبت کردن میگن البته این نظر منه. دیدید میگه مثلا میگه حالا سیزده نفسه، البته این نظر منه. خانم زایگزبسکی میگه این البته این نظر منه خیلی جمله مشکوکیه. انگار خود طرفم میدونه به اندازه کافی و وجدان پسندانه راجع به نظرش فکر نکرده که میگه البته این نظر منه. یعنی حالا خیلی جدی نگیر، خلاصه ممکنه نظرش یه چیز دیگه باشه. در واقع این آدم داره بین لگال رایت، حق قانونی، و اپیستمیک رایت خلط میکنه. این آدم داره دو تا چیز رو با هم دیگه قاطی میکنه. بله این نظر تو حق قانونی داری، نظر تو داشته باشی، اما معنیش نیست که حق معرفتی هم داری که نظر تو داشته باشی. اما علاوه بر این دو حق یه حق سومی هم داریم و اون عبارت از مورال رایت، حق اخلاقی. چرا من میگم کشتن بچه بیگناه محض تفریح بده؟ میگم حق اخلاقی نداری این کار رو بکنیم. حالا سوال اینجاست، آیا ما حق قانونی داریم هر باوری داشته باشیم؟ بله شما حق قانونی داری هر باوری، هر قدر خرافی و کاذب داشته باشی. حق معرفتی داریم داشته باشیم؟ نه، حق معرفتی، معرفت در اپیستمولوژی کار ما باید باورهامون مدلل باشه. تازه بعضی از معرفت شناسا میگن علاوه بر مدلل باید پاره ای از فضیلت ها رو در خودمون کاشته باشیم، مثل همین متعصب نبودن و چیزهای از این دست. اما حق اخلاقی دارم باورهای کاذب داشته باشم، اخلاقا حق دارم باور خرافی داشته باشم. و فیلسوفا بخش زیادشون به شما خواهند گفت که شما اخلاقا هم حق ندارید باور کاذب داشته باشید. چرا؟ چون که ممکنه این باور کاذب شما جان دیگری رو به خطر بندازه. این خطرناکه که شما باورهایی رو داشته باشید و فیلسوف اخلاقا موظفه جلوی جهل رو بگیره، با جهل مقابله کنه، اجازه نده انبان دانسته های آدمیان لبریز بشه از جهل، از چیزایی که به نظر درست میاد ولی حق واقع رو که نگاه میکنی میبینی نه درست نیست. بسیار، اینجا من میخوام یک ادعای دومی بکنم. پس الان چی گفتم؟ الان گفتم که ما یک چیزی داریم به اسم نسبی باوری، یک چیزی داریم به اسم حق باور. حالا میخوام بگم جهان فعلی که ما درش زندگی میکنیم بیش از آن چه که پیشتر دیدیم داره به نسبی باوری دامن میزنه و دلیل شیوع گونه ای از منطقه که من اسمش رو گذاشتم منطق سلبریتی. سلبریتی یعنی آدمی که نامی داره، از خودش برند ساخته. جلوتر میگم برند چیه، از خودش برند ساخته و حالا این میاد یه ادعاهایی رو طرح میکنه و به خاطر این ادعایی که طرح میکنه مردمی هم مخاطبان اونن. منطق سلبریتی من میخوام بگم که خیلی رفیق با منطق نسبی باوری، یعنی با این که آقا حقیقتی وجود نداره، تو فقط مخاطب جمع کن، فقط مشتری جمع کن، چرا تو فکر حقایقی؟ تو هر بسته فکری هر قدر احمقانه رو ارائه بدی مشتری پیدا میکنه تو مارکت، خب تو اینو ارائه بده. و در این حال وقتی برند میشی تو یه انترپرایز پولساز داری، یعنی سلبریتی فقط یه سلبریتی نیست که میره رو استیج، داره پول از مارکت مدرن در میاره. من میخوام این منطق سلبریتی رو بذارم در مقابل منطق انتلکتوئل یا منطق فیلسوف. خب میدونیم انتلکتوال یعنی روشنفکر، با فیلسوف قدری تفاوت داره، ولی اینجا مجازن به بحث من لطمه ای نمیزنه که اینا رو مترادف بگیریم. منطق کسی که درد حقیقت داره، دغدغه حقیقت داره، دردش اینه که آقا باورهای ما درست باشن. ما یک پدیده ای داریم در جهان فعلی که البته میشه ریشه هاش رو به جهان باستان هم برد به نام برندینگ. برندینگ یعنی چی؟ من برای اینکه کانسپت برندینگ رو روشن کنم از یک حرفی از رنه دکارت کمک میگیرم. رنه دکارت میگفت خدا وجود داره. اگر میگفتی چرا خدا وجود داره، میدونی رنه دکارت بنیانگذار جهان، بنیانگذار تفکر فلسفی جهان مدرنه، به نحو استعاری بهش میگیم پدر جهان مدرن، میگفت خدا وجود داره. میگفتیم چرا خدا وجود داره؟ میگه نگاه کن، بشین با خودت فکر کن، یک تصوری همه ما آدم ها از امر بیکران، باوندلس و نامحدود داریم. اگه ذهنمون رو باز کنیم و فکر کنیم، یک تصوری از امر بیکران و نامحدود داریم. حالا خود ما آدم ها چجوری هستیم؟ خود ما آدم ها هم کرانمندیم هم محدودیم. یعنی من محدودم، من اینجا جام اینجاست، دیگه نمیتونه بگی کاوه به لحاظ مثلا دانش نامحدوده، همه چیزا رو میدونه، این دروغ مطلقه. بگی کاوه کرانمند نیست، الان هم میتونه در ایران باشه، همزمان هم میتونه در نیویورک باشه. نه، من کران دارم، زمان، مکان. خب اگر اینطوره که من کرانمندم و محدودم، دکارت میپرسید پس تصور بیکران و نامحدود از کجا برای من اومده؟ میگم خود اون امر بیکران و نامحدود روز اول مثل صنعتگری که یه کالای میسازه مهرشو میزنه پای این محصول، این مهرشو زده پای ما رو ذهن ما. ما به این دلیل تصور امر بیکران و نامحدود در ذهنمون میآید که خداوند در روز اول مهر و نشان تجاری خود چه پای محصولش که ما باشیم زده. به همین دلیل در تاریخ فلسفه به این برهان میگن trade mark argument یا برهان مهر و نشان تجاری. من خیلی همدل نیستم با این برهان، ولی برند چیزی شبیه به اینه. برند یعنی پیش از آن که تصوری از کالا داشته باشم، اون کالا توی ذهن من حک شده. من هنوز بیانسه رو ندیده بودم که اسمش توی ذهنم حک شده بود، هنوز کیم کارداشیان رو ندیده بودم که اسمش توی ذهنم حک شده بود، چون برند از خودشون اینا ساختن. چه کسی گفته که کوکاکولا خوشگوارتر از سرک انگبینه؟ این تصور واقعا راجبش ما فکر کردیم، آزمودیمش؟ نه، برند شده کوکاکولا، برند بسیار موفق‌تری از سرک انگبین که هیچ وقت برند نشده. بنابراین انگار قبل از این که من طرف رو بشناسم، دکارت همین رو میگفت دیگه، میگفت قبل از این که خدا رو بشناسید، خدا مهر و نشان تجاریش رو زده پای محصولش. انگار قبل از این که من کوکاکولا رو بشناسم، مفروض بر من که کوکاکولا خوشگوارتر از سرکه انگبینه. قبل از این که من کیتکت رو بشناسم، مفروض برام که کیتکت از سوهان خوشمزه تره. چه کسی این رو ساخته؟ این یه تصور دکارت، اینا گفت تصور فطری، یه تصور برساخته جامعه است که برند اینو در ذهن ما میسازه. خود واژه برند میدونید یعنی داغ کردن حیوان، حیوانو داغ می‌کردن که بدون از این مال کدوم استبله. خب اگر اینطوره، دقیقاً برندها ذهن ما رو داغ میکنن که یادمون نره محصول چیه. این داغ رو ذهن ما میذارن. خب فارغ از این، برند یک جور نگاه، یک جور ویژن رو به زندگی میفروشه. به من یاد میده اینجور به زندگی نگاه کن. دیدید روی این پپسی ها نوشته که زندگی کوتاه هست. این نگاه به زندگی داره با من رد و بدل میشه. صرفاً این نیست که یه محصول رو داره میفروشه، این هم هست علاوه بر این، نوعی نگاه به زندگیه. حرف من اینه، سلبریتی کاراکتریه که از شخص خودش برند میسازه، ذهن ما رو با برند خودش داغ میکنه و تو مارکت میتونه این برند رو بفروشه به قیمتهای گزاف. هرچه اسم برند و سلبریتی شنیدید، بدونید یک بیزنس بزرگ اون پشت وجود داره. منتها مسئله سلبریتی میدونید چیه؟ برای این که در ذهن من برند بسازه، همون چیزی رو به من میده که من دوست دارم. چون من میخواد من براش کف و سود بزنم، رو استیج وایس من براش کف و سود بزنم، نباید که بیاد منو آزار بده، باید همون چیزی رو دقیقاً به من بده که من بعد بگم اوکی این چیز خوبی بود. باید به من بگه تو میتونی تحت هر شرایطی موفق شی، تحت هر شرایطی بیل گیت شی، مشکل تو نیستی، مشکل شرایط اجتماعی نیست، مشکل توی، یکم بیشتر بخواب. تو هم میگی راست میگه، من میتونم بیل گیت شم، تا حالا خودم نخواستم. برند راضی نگرمون میداره، یک پستانکی از رضایت رو توی کام ما فرو میکنه. این رو بذارید در مقابل کاراکتری که ما بهش میگیم انتلکتوئل و زاده جهان مدرن. در جهان مدرن انتلکتوئل ها پا گرفتن، مثلا در فرانسه فیلسوف ها پا گرفتن. شما شنیدید اسم ولتر رو، اسم دیدرو رو، اسم جان ژاک روسو رو، یا در انگلستان کسایی پا گرفتن که بهشون میگفتن من اف لترز یا علما، اهل علم. اینا در واقع خواستگاهشون یه جور مارکت مدرن بود. خواستگاهشون این بود که بازار مدرن درست شده بود و اینا کارایی که چاپ کرد، صنعت چاپ درست شده بود، اینا کارایی که چاپ کردن حالا میتونستن بفروشن، یا لکچرشون رو بفروشن، یا سخنرانیشون رو بفروشن، یا درامی که بردن رو صحنه رو بفروشن. خب از الان به بعد از زیر یوغ اون کسی که قبلا پول میداد به اینا میگفت حالا که پولشو دادم باید این حرفا رو بزنی، که تا قبل از روشنگری دم و دستگاه کلیسا بوده، نجات پیدا میکنن و میتونن حرف خودشون رو بزنن. پیترون ندارن. پیترون پدیده تو هنر هم هست، پدیده پیترونیج، حامیگری. خب آیا روشنفکرها از خودشون برند میسازن؟ پاسخ اینه که بله. فرانسوا وولتر، فیلسوف مهم عصر روشنگری، در واقع داره برند روشنگری رو پروموت میکنه. میخواد با برند کلیسا مقابله کنه، با برند خرافه و جهل و با اینا مقابله کنه. خب گفتم سلبریتی چیزی رو به آدم ها میده که دوست دارن. وولتر میخواد به آدم ها بگه باورهای قبلی شما یکسره نادرست بوده. چطور میخواد سلبریتی بشه در این شرایط؟ اینجاست که من یه تعبیری دارم، میگم انتلکتوئل ها اگر سلبریتی بشن سلبریتی هن، منتها با جلیقه انتحاری. یعنی میرن اون وسط خودشون رو منفجر میکنن، میرن اون وسط نشون میدن که چه چیزهای غلطی در باورهای ما وجود داره، چه بدافزارهای ذهنی ما داریم، چه بیچارگیهایی داریم، چه باورهای نادرستی داریم، چه خطائفی، چه رذائلی داریم که اینا مانع میشه ما به دانش برسیم. حالا سوال اینجاست، چه لزومی داره آدمها به حرف ولتر گوش کنن؟ چه لزومی داره گوش کنن؟ به حرف سلبریتی گوش میدن؟ چون سلبریتی چیزی رو میگه که اینا خوششون میاد. به حرف ولتر چرا باید گوش بدن؟ ولتر میگه هر چی باور داشتی تو طول سالیان اینا خرافه بوده، باید بریزیش دور. اینجاست که در واقع انتلکتوئل باید به جای این نقدی که میکنه یه چیز دیگه‌ای به ما بده که ما بگیم حالا که ما رو اونجا نقد کردی اینو به ما دادی به جاش. مثلا در مورد ولتر، نصر خوش ولتر از موافق و مخالف ولتر راجع به نصر خوش ولتر حرف زدن. ادموند برک، فیلسوف محافظه کاری که اصلا با انقلاب فرانسه مخالف بود، میگفت ولتر نصرش درخشانه. هیچ کس نمیتونست بگه ولتر بد مینویسه. یک نصر درخشان رو به تو میده، تو جذب اون نصر درخشان میشی. منتها قیمت جذب این نصر درخشان شدن میدونی چیه؟ اینه که بعدا به تو میگه پاره ای از باورهای تو، مجموعه ای از معتقدات تو خرافیه، باطل، کاذبه. اینه بده بستونه که برقرار میشه. سلبریتی چه کار میکنه؟ سلبریتی همونی رو میده که تو دوست داری و نچرالی مخاطب چون همونو دوست داره از این خوشش میاد. روشنفکر باید مخاطبانی داشته باشه که بتونه این مخاطبان رو نقد کنه. برای اینکه این مخاطبان رو به دست بیاره باید چی کار کنه؟ باید یه چیزی به اینا بده که جبران بشه. مثلا مباحث سخت رو براشون همه فهم کنه، پاپولارایز کنه. همین ولتر در واقع هیچ حرفی از خودش نداشت، حرف اصیل. فقط مباحث فلاسفه رو خیلی خوب میتونست پاپولارایز کنه، به فهم همگان برسونه، همه کیف کنن، درام خوب بنویسه. درامهای ولتر رو دیدید دیگه. حالا چیه این وضعیت؟ دو تفاوت عمده انتلکتوئل با روشه با سلبریتی داره. دو تفاوت مهم، آدم اهل حقیقت، آدم فیلسوف معاب، آدمی که دنبال داناییه با سلبریتی داره. اون دو تفاوت چیه؟ سلبریتی چون مجبوره هر چی آدما دوست دارن همونو بهشون بده، براش صدق و کذب بی‌معناست، نسبی باوره. میگه آقا من باید سلبریتی بشم به هر قیمتی که شده، من باید سلبریتی بشم ولو مجموعه ای از خرافه و دریوری و جهل و گزاره های کاذب به مردم حق نکنم. انتلکتوئل میگه خب من حرفم باید دیده بشه، باید سلبریتی بشم، نمیتونم هم حرفای کاذب و خرافه به مردم بدم، در عوض یه چیز دیگه بهشون میدم. اون چیزه چیه؟ اون چیزه گفتم، یا نصر خوش، یا سخن خوش، یا پاپولارایز کردن اندیشه ها، نمایشنامه خوش. احمد شاملو به عنوان یکی از مهمترین فیگورهای انتلکتوئلی کشور ما شعر خوش، نصر خوش، سخنرانی خوش میداد، در عوض نقد میکرد. این فرق داره با سلبریتی که میگه من چیزی میدم که تو دوست داری و تو هم منو بپسند. سلبریتی ویژگی اولش اینه که پس نسبی باوره، یعنی براش حقیقت مهم نیست. خب چی براش مهمه؟ استیج براش مهمه. سلبریتی تشنه دیدن و دیده شدنه. در جهان مدرن یک اتفاق تازه افتاد که بعضی از فیلسوفان مدرن و جامعه شناسان مدرن این رو نظم و نسق دادن و توضیح دادن برای ما، و اون عبارت این که به قول به تعبیر یکی از جامعه شناسان فرانسوی مدرن نظریه پرداز مارکسیسم گیدوبور، جامعه مدرن تبدیل شد به جامعه نمایش. یعنی چی؟ یعنی همه باید جلوه‌گری کنن، تبرج کنن، خودی نشون بدهن، خودی نشان بدهن. من اینو بارها گفتم که کافی شاپ مدرن صرفا برای این نیست که بریم یه کاپ آف کافی بخوریم بگیم آها ببینیم یه قهوه ما زدیم خیلی قهوه خوبی بود، نه، برای اینه که بریم ببینیم و دیده بشویم. منطق تازه‌ای بر جامعه حاکم شد. خود دوبور میگفت که این مراحل رو گذروند زندگی اجتماعی. اول آدما مینازیدن، خب میگفت هستیم، بین بودن اصالت داشت، همین که من هستم اصالت داشت. رفته رفته بودن من اصالت نداره، دارایی من اصالت داره. استیت بینگ تبدیل شد به استیت هاوینگ. تو کی؟ تو اونی که اینقدر دارایی داری، مایملک تو چقدره. اما به اینجا قانع نشد و از استیت هاوینگ رسید به استیت اپیرینگ، این که چگونه می نمایی، چگونه می نمایی، جامعه نمایش، چطور تو جلوه‌گری میکنی، چطور خودت رو نشان میدهی. این همون حرفیست که ژان ژاک روسو با تفکیکی که قبلا راجبش حرف زدیم، تفکیک عشق و امور دو سوا و امور پروب، میگو قبلا خودمون رو دوست داشتیم فارغ از اینکه دیگری چه جور ما رو میدید، حالا خودمون رو دوست داریم منتها جوری که دیگری دوست داره ما رو. نگاه میکنم میبینم من دیگری دوست داره من اینجوری باشم و من اینجوری خودم رو دوست دارم. این همون حرفیه که آلن دوباتور میزنه تحت عنوان استراب منزلت که آرش یک بار راجبش اینجا صحبت کرد. اینا تقریرهای مختلف از یک موضعن، یک اتفاقن در جهان بیرون، و اون تبدیل شدن از حالت بینگ به حالت هاوینگ و به حالت سومی به نام حالت اپیرینگ، نمایاندن. من باید خودم رو جوری به تو، من باید یه ویترین داشته باشم، فارغ از این که کیم، ویترین منه که تو راجبم قضاوت میکنی. خب یعنی چی این حرف؟ یعنی من مدام در این فکرم که تو چجور من رو میبینی، تو چجور من رو میبینی، من خودم رو چجور به تو نشون میدم. به عبارت دیگه در این جامعه فعلی، باز پاره ای از فیلسوفان به ما میگفتن زندگی اصیل نمیشه کرد، زندگی اوتنتیک نمیشه کرد. یعنی چی زندگی اصیل نمیشه کرد؟ یعنی اصیل کی زندگی میکنی؟ وقتی که من خودم باشم، نه وقتی که زیر نگاه خیره تو خودم رو ساخته باشم. در این شرایط زندگی مدام نااصیله. حالا سلبریتی چی کار میکنه؟ سلبریتی منطق نمایش براش مهمه، یعنی مدام در استیت زندگی نااصیل قرار داره و انتلکتوئل فیلسوف دوست نداره در این وضعیت قرار داشته باشه. براش مهم نیست دیگران میگن الف ب است، براش مهمه که عقل آدمی چه حکمی میده. همه ابنای بشر بیان بگن الف ب است و الف ب است غلط باشه، فیلسوف نمیپذیره. میگه همه میگن، اسم برای این خطا اسم میذاره، میگه توسل به همه، هرچی همه میگن که درست نیست، همه میگن ولی غلطه. یک تفاوت سلبریتی و انتلکتوئل نسبی باوریه. تفاوت دوم اینه که سلبریتی منطق نمایش براش اصالت داره. خواست سلبریتی خواست نمایشه، نه خواست حقیقت، نه خواست صدق. خب ما اینو از اوائل تاریخ فلسفه، اگر یونان رو به یک نحوی آغازگاه تفکر فلسفی بدونیم که مورخین سرش دعوا دارن، اونجا هم میبینیم. اونجا ما جریانی داریم که شما میشناسید تحت عنوان صوفیزم، صوفیزم، صوفیست ها. صوفیست ها چی کار میکردن؟ صوفیست ها میگفتن بابا حقیقت نسبیه، هرکی هرچی داره برای خودش درسته. پروتاگوراس صوفیست معروف میگفت مکیال حقیقت، ترازوی حقیقت آدمان، هرکی هرچی خودش پذیرفت. در مقابل ما کی رو داریم؟ در مقابل برند دیگری داریم به اسم برند سقراط. سقراط اومده به صوفیستا میگه اینجور نیست، اینجور نیست که هرکی هرچی پذیرفت حقیقته، نه ما حقیقت داریم و جهل داریم و رسالت ما اینه که با جهل در بیفتیم و حقیقت رو دامن بزنیم. خب بعد سقراط، این که میگم برند رو ببریم یه خورده قبل‌تر، برندهای فکری رو دست کم، در مقابل برند سوفیست ها باید تصویری از خودش در ذهن ما میساخت، یک لوگو برای خودش انتخاب میکنه، میگه من خرمگسم، لوگوی خرمگس. آتن یک اسب کند ذهن ابلهه که خرمگس قصه ما سقراط توی گوشش ویز ویز میکنه تا از اون بلاحت نجاتش بده. میگه من مامام، ماما چی کار میکنم؟ میگه مامانم ماما بوده، بچه میزایوندن دیگه در میام. میگه من حقیقت رو میزایانم، وای میزنم تو میدونها با مردم گفتگو میکنم، بهشون نشون میدم که نمیدونین، منتها مشکلتون اصلا جهل نیست، نمیدونین که نمیدونین، یه مشکل مضاعفی دارین، در واقع چیزی دارین که فیلسوفا بهش میگن جهل مرکب. بس فیلسوف روشی داشت برای پروردن این برند خودش. یکی این بود که فیلسوف که سقراط آیرونیک سخن میگفت. آیرونی یعنی اینکه خودمو بزنم به جهل. قرائن و شواهد متن نشون میدن که من میدونم حقیقت چیه، ولی خودمو میزنم به جهل، با تو همدل میشم که برید به این چه برسیم. به این آیرونی چه ترجمه کرد؟ به تجاهل، در واقع با یه آدم اغماز و تجاهل. دیگه چی؟ دیگه میگفت که میگه آقا من یه ندای درونی دارم. سقراط میگفت، میگه یه ندای درونی گاهی میاد سراغ من، که این ندای درونی رو اسمشو میذاشت دایمون. منتها میگفت این ندای درونیه به من نمیگه چی کار بکن، بلکه به من میگه چی کار نکن. یعنی سلبی حرف میزنه، نگیتیو حرف میزنه، سلب میکنه، ایجاب نمیکنه. این خیلی مهمه، جلوتر میفهمیم که چرا مهمه. و سوم این که میگفت من اصلا دنبال هیچی نیستم، من میخوام آدمها رو به یه حالتی برسونم که به اون حالت در یونانی میگن اپوریا. اپوریا یعنی دروایی و سرگشتگی و به قول انگلیسی ها being perplexed، گیج و مبهوت و حیرت زده شدن. تو فکر میکنی میدونی چی درسته و سقراط تو رو میخواد ببره به حالت اپوریا برسونه، بفهمی یه داد بیدا. سقراط وای میساد روبروی برند سوفیسم برای اینکه برند فلسفه رو پروموت کنه، ترویج بده. خب حالا سوال اینجاست، آیا برند بالکل بده و آیا سلبریتی بکل بده؟ پاسخ اینه که برند امر سوریه، امر فرماله و میشه توش هر محتوایی ریخت. میشه بسته های فکری آشغال رو با برند ترویج کرد، میشه کالاهای آشغال رو با برند ترویج کرد، میشه بسته های فکری درجه یک، کالاهای درجه یک رو با برند ترویج کرد. سلبریتی هم به خودی خود بد نیست. جامعه ای که به لحاظ اقتصادی جامعه شکوفایی است، این جامعه لبریز از برندهای بزرگ و مهم. منتها بر ما آدم هاست که به یه چیزی فکر کنیم، به این که چه برندهایی بیشترین نقش رو در زندگی من دارن، کدوم برنده که داره ویژن منو میسازه، بیشترین سهمو داره و برم اونو نقد کنم. گفت که سقراط میگه زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد، برند نیازموده ارزش زندگی نیازموده. سقراط نیچه بهش پاسخ میداد ارزش زیستن دارد، ولی من میگم برند نیازموده ارزش مصرف کردن ندارد. برندی که من راجبش فکر نکردم، برندی که به من ضرر میزنه، نوعی نگاه رو در من میکاره و من رو وادار میکنه با این برند زندگی کنم. کار سلبریتی که خودش رو برند میکنه همرنگ شدن با منطق توده است، چیزی که بهش میگیم کانفورمیزم. سلبریتی مدام کانفورم میکنه، مدام همرنگ جماعت میشه. اما کار انتلکتوئل، کار فیلسوف یه کار دیمانیکه، یه کار شیطانیه. شیطان نقد میکنه از دشتوتش میکنم بیرون، همین دایمون هم روش هست با دیمون به معنای دیو یا شیطان. کار سلبریتی اینه، کار انتلکتوئل و فیلسوف اینه، من کانفورم نیومدم بکنم، من اومدم اگر درست بود کانفورم ممکنه صورت بگیره، ولی لزوماً کانفورمیست نیستم. من عقلانیت، دلیل، جاستیفیکیشن، توجیه، اینا برام ارزشه. خب برای اینکه این بحث قدر بیشتر باز بشه رجوع میدم به یک فیلم که شاید شما دیده باشید و اون فیلم عبارت است از همشهری کین، یک فیلم بسیار مهم از اورسون ویلز. کین خب میدونید یک کسیه که ثروت زیادی بهش میرسه و ناگهان به جای اینکه بره از ثروت تو مارکت استفاده کنه تصمیم میگیره که من برم یه روزنامه بزنم و یه روزنامه احداث میکنه. توی اون روزنامه روز اول میاد با دوستایی که روزنامه رو تأسیس کردن یک بیانیه اصول میخونه، یه declaration of principle. بیانیه اصول اینه که ما قول میدیم به مردم این شهر حقیقت رو بگیم و چیزهای شبیه به این. کین با روزنامه‌اش انقدر قدرت پیدا میکنه که خیلی برمی‌داره برای پست‌های حکومتی، یعنی میخواد فرماندار بشه. چون استاد برندسازیه، به قول خودش توی فیلم استاد اینم که بفهمم ذائقه مردم چیه. منتها اتفاقی که میفته معشوقی میگیره در کنار همسر خودش که از قضا در رقابت‌های سیاسی قضیه لو میره و کین جانب اون معشوق رو میگیره و تصمیم میگیره یک اپرا خانه بسازه، یک اپرا هاوس بسازه و از اون خانم سوزان همسر دومش یک خواننده اپرا بسازه. منتها بخت بعد این که این خانم اصلا استعداد اپرا نداره، همه منتقدا فحش میدن به سوزان وقتی که خواننده اپرا میشه، من جمله همکارا کین در روزنامه که با هم دیگه اون بیانیه اصول رو در واقع تنظیم کردن. اتفاقی که میفته اینه که کین مسیر زوال رو همینجوری طی میکنه. حرف اینه یک تفاوت درست روشن فکر انتلکتوئل، کسی که دغدغه حقیقت رو داره، با سلبریتی دقیقاً همینجاست. انتلکتوئل یک بیانیه اصول داره، یک بیانیه اصول داره که به هیچ قیمت این بیانیه اصول رو زیر پا نمیذاره. کین میخواد از سوزان یک خواننده اپرا بسازه به این قیمت که بیانیه اصول رو زیر پا بذاره. این بیانیه اصول همون خصلت دایمونیک اندیشه سقراطیه. سقراط میگه یه ندای درونی به من میگوید چه نکن. این بیانیه اصول و انتلکتوئل و فیلسوف باید بگوید چه نکن، میتونه براش مشخص کنه اون سویه سلبی کار رو انتلکتوئل رو. برگردم به یک خلاصه از آنچه که تا اینجا گفتم بگم بحثو تمام کنم. ما در جهانی زندگی میکنیم که میشه اسمش رو به تبعیت از پاره فیلسوفان گذاشت وضعیت پست مدرن. مهم نیست با این اسم موافق باشید یا مخالف، ولی در این وضعیت تازه حقیقت کم اهمیت شده. حقیقتی که روزی سقراط به ما میگفت ارزش فی نفسه داره، یعنی خودش ارزش غاییه، امروز پای معبد سلبریتی شدن و سلف برندینگ قربانی میشه. حقیقت مهم نیست، مهم اینه که من از خودم برند بسازم، از بسته های فکری هر قدر احمقانه توهمی برند بسازم. وقتی که مجبوری سلبریتی بشی، به منطق نسبی‌گرایی تن میدی، به منطق نمایش تن میدی، در حالی که انتلکتوئل و فیلسوف به منطق سلبریتی شدن و منطق نمایش تن نمیده. برای انتلکتوئل، برای فیلسوف اون چیزی که مهمه اینه که راستشو به ما بگه و به واسطه این که راستشو بگه از درد و رنج ما قدری کم کنه. اینه که براش مهمه. برای سلبریتی هم ما چیز دیگری مهمه، هرچی که ما دوست داریم رو بهمون بگه و در ازای این که هرچی که ما دوست داریم بهمون میگه مخاطب پیدا کنه. خب دوستان خیلی متشکرم که آمدید و امیدوارم خوب باشید.